أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. چند شب قبل خدای دیلامی روزه ما مسجد آمدند و دعوت کردم من چند دقیقه مزاحم بشم. پذیرفتم به خاطر اینکه نام خودم رو زیر این خیمه حسینی به عنوان روزخون امام حسین ثبت کنم. بعضی وقتا صداهایی رو آدم از جاهایی میشنود که انتظارش رو ندارد و این کاش که دقت بیشتری میکردن و این صداها رو از اون جاها نمیشنیدیم. در این مورد نمیخوام صحبت کنیم، چون شاید بعضی خوش نداشته باشه، فقط اجمالش را عرض میکنم. اونهایی که میخواهند که ابا عبدالله حسین در این دهه نوکریشون رو بپذیرد، بلند صلوات بفرستند. اونایی که در مجلس ما خودشون رو نوکر حسین میدانند، بلند صلوات بفرستند. خودشون را غلام حسین می دانند، صلوات بفرستند. خیلی متاسفیم، ای کاش غیرت بعضی را از غیرت پادشاهان به قول اون آقا شاه گربه های قاجار کمتر نبود. شاه گربه های قاجار نام بچه هاشون همه غلام علی و غلام حسین و غلام رضاست. خاندانی داریم در اصفهان، فرزندان زنده سلطان حاکم ستمگر اصفهان. اونایی که میشناسن اینا را میدونن تمام این فامیل اسم بچه هاشون با نام غلام امام شروع میشه: غلام حسین، غلام علی، غلام رضا. آقا دیگه از رضا خان ملعون کافر مرتد، رضا خان کافر مرتد کمتر نباشه کسی. خب رضا خان اسم بزرگش رو گذاشت غلام رضا. شاه ملعون سابق شما یه داداشی داشت غلام رضا، یادتون رفته؟ غلام رضا و عبدالرضا و عبدالحسین و غلام حسین و اینا نامهای معمول در نزد شیعه است. چی شده؟ کجا داریم میریم؟ عین از همون یه چیزایی که خیلی واضح بوده حالا دیگه زمان ما احتیاج به اثبات داره. یعنی شما دیگه کمتر رضا خان ملعونی، قیمت دینی شما کمتر رضا خان. ببینید ما به کجا رسیدیم؟ آقای نیامی گفتم نیام شهر می شد، گفتم نبیر یخت مراعات کنی. اولیات تشیع دارن زیر سوال میرن. بابا تشیع خودش یه مذهب مستقل. بله ما یکی از مذاهب اسلامی هستیم، اما زیر بار کسی تشیع سر خم نمی کنه. برای خوش آمد دوتا وهابی که ما نباید از اصول خودمون دست برداریم. دوتا وهابی که پادشاه خودشون در سعودی دیگه اونا رو داره کنار میزنه، فتوای به حرمت رانندگی زنان در دولت و مملکت سعودی که اجماع آخوندهای وهابی بود پادشاهشون شکست. از دیرو تا حالا زنها اجازه رانندگی پیدا کردن، بابا شاه خودشون هم دیگه با اینا راه نمیاد. وقت شما به خاطر خوشامد این چارتا یه حرفایی میزنید که دل بعضی از مؤمنین رو به درد میارید. چرا این حرفا رو آدم بزنه؟ به صاحب این خیمه که زیرش نشسته ای، اگر نبود این که احساس کردم باید این کلمات رو بگم، هیچی نمیتوفت و سکوت میگم. چنانچه خیلی از آقایون سکوت کردن، البته خیلی هم جواب دادم، نکنید جواب داده نشده. از اول محرم آخه بس وقتا خدا میخواد برای یه چیزایی اصلا گفته میشه جسکی که نتیجه عکس. از اول محرم آقایونی که هر جا از خطبای درجه یک منبر داشتن جواب این صحبت ها رو دادن تا این بود و مجالس موازین گرم شده است به پاسخ این بیانات. خب بابا یخت ملاحظه بیشتر، یخت دقت بیشتر. اداره ثبت احوال، حالا نام‌های اتفاقا غلام حسین و غلام علی اینا کمرنگ شده بود، یه وقت این سالهای اخیر کم میذاشتن، مردم میذاشتن امیر حسین و امیر علی، ولی اونم اسم خوبیست، نه به عنوان این که امیری علیون، امیری حسینون، با این یایی که حذف شده ما میدونیم، یعنی امیر این شخص امام حسین، یعنی امیرش امیر المؤمنین، توجه میخوام. اما حالا دو مرتبه با این بیانات من فکر کنم بر میگرده نامهای غلام علی و غلام حسین و غلام رضا و اینا از نو، یا عربیش عبدالحسین، عبدالرضا، عبدالعلی. چرا شما نامهای اینجوری داشتید؟ چرا نذارید؟ برای که وهابیه بعدش میاد بعدش. اگه هر چه ما بعدشون میاد، اونا بعدشون میاد ما زیر این خیمه هم نشستیم، اونا بعدشون میاد ما برای امام حسین هم عزاداری کنیم. جلوی دسته عزاداری تو لندن چند سال پیش وهابی ها آمدن بیرون و شعار میدادن آش یزید، آش یزید، زنده باد یزید، زنده باد. آخوند وهابیشون هم تو تلویزیون ها و شبکه ها آمد گفت امام حسین، حسین بر علیه حکومت وقت زمان خودش خروج کرد، حد او قتل بود و پشتنش به جا پشتنش امروز هم اگر بلند شد و دو مرتبه همون حرکت باشد ما دوباره حسین را امروز هم می کشیم. اینا اینه ما برای خوش آمد اینا باید این که نشد این که سنگ و سنگ را می شدیم. پس مذهب ما چه می شد؟ لا لا هم دونم اینو بگم یا نگم دارم یه سلامات آقای محترم غیرت دینی اقلن از شاه ملعون خبیث ظالم مقبور ایران کمتر نباشد. همون شاهی که سال 57 این مردم از این مملکت بیرونش کردن اون وقت که مرد همون شاه اون وقت که مرد تو قاهره میدونی وصیتش چه بود؟ وصیتش این بود تو قاهره مثل کشور اسلامیست نیست. وصیتش این بود بر من اگر کسی نماز میت میخواد بخونه نماز میت من رو یه آخوند شیعه بخونه، آخوند سنی بر من نماز نخواند. اگر آخوند شیعه پیدا نکردید بی نماز دفنم کنید. میدونید چرا این حرف رو میزنم؟ آخر گشتم تو تمام قاهره یه سیدی رو پیدا کردن عقلش رو خده بسه من کم بود آخوند شیعه سید عبدال بله سید است به نام رفاهی نه اون رفاهی که شما اسلام داشتید که سید است عراقی است از باب اتفاق اومد تو قاهره بود او آقا رو پیداش کردن و آوردن سر جنازه شاه و اون نماز خوند و بعد هم که بر شاه نماز خوند که دیگه جاش نه تو عراق بود نه تو ایران بود مثل عراقی اونم رفت آمریکا تا حالا الان آمریکا است تو سید است ولی یه سید شیعه نماز خوند. او شاه بود، ظالم بود، ستمگر بود، فاسق بود، ظلم کرد اما عقلش این دده میرسید که من یک عمری گفتم من چه هستم؟ شاه کیان؟ شاه شیعه هستم. حالا که من به درک واصل میشم نمازم رو باید یه آخوند شیعه بخوانم و الا اون ادعای یه عمر من که 30 چند سال سلطنت کردم به عنوان شاه شیعه اون ادعا باطل میشد. اقلا اندازه اون اگه غیرت ندارید اندازه اون ملعون بفهمید. خدا لعنتش کنه. صلوات بفرست. این حرف آقا خوب دقت کنید برای خوشایند یه عده دست از اعتقادات خودتون برمید. تقیه را همه قبول دارن اما تا کجا تقیه کردید؟ تقیهی که واجب دین نیست خدا رحمت کند استاد ما را حتی این فتوای همه است. تقیهی که واجب دین نیست وقتی که نسبت به یک عالم دینی تعریف میشد تقیه نسبت به اون میشد حرام. یعنی چی؟ یعنی اگه من را بردنم جایی و ضبط کردن و من گفتن تو بگو حق با علی نیست حق با دیگران است من حق ندارم این رو دیگرم ولو کشته می شود. ولو کشته سرم ببرم داعشی ها حق ندارم دارم. چرا؟ چون اگه من این که این لباس رو دارم و یه عالم دینی هستم این حرف رو بزنم، شاید یه عده‌ای از ضعفای شیعه در اعتقادشون دچار تردید بشن. بنابراین تقیه واجبی اگه به شما بگم بگو و الا میکشید، شما بگی و برید جانتو نجات بدید، جایز اشکال بدید. بعضی وقتا هم شاید بشه باشه، خب؟ اما من عالم دینی امام به سر حق این تقیه را ندارم، چون اگر من گفتم چهار نفر باور میکنند که نکنه پس درست میگفت، پس من واجب است که تقیه نکنم ولو سرم برفته. میکشند در خودشون، چه بهتر خونی که در راه امیر المؤمنین و امام حسین ریخته شد، بهتر از این؟ چه بهتر از این؟ تعجب کرد. بگذاریم، من حدیث آورده بودم بخونم، کتابم رو برده بودم یه حدیث دارشون صبح جمعه است، ولی چه کنم که بعضی وقتا آدم رو میبرن یه جاهایی که بله. یه صلوات باز دوباره اشتباه نشه و کسی پا به من نگه آقا تحریک شاه و رضا خان رو کرد، خدا اونا رو لعنت کنه، کسی تحریف اونا رو نمی کنه. رضا خان رو تعبیر کردم کافر و رضا خان رو من کافر می دانم و ملعون به خاطر کشف حجابی که انجام داد. توجه می فرمید؟ نه، گفتم من عمامه به سر از اونا کمتر نباشم، این رو گفتم. حواست هست؟ نه تعریف رضا خان کردن نه تعریف شاه سابق شما. بازم یه سال هست قالن حسین ابن علی علیه السلام، روایت در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق از امام حسین، منا اثنا عشر مهدیا، از ما دوازده تا مهدی است، یعنی دوازده امام. اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، آخرهم التاسع من ولدی، آخرینش نهمین فرزندزاده من است. نهمین فرزندزاده من و هو الامام. تعبیر به قیام دارد، نمیگم که مزاحم بعض آقایون نشم، او امامی است که قیام به حق میکند. یحیی الله به العرض بعد موتها، اون آقا که ظهور کند خدا زمین را بعد از مرگ زمین زنده می کند. و یظهر بهی دین الحق على الدین کله، زنده شدن زمین چیست؟ بماند اجمالش یعنی زمین خیرات و برکاتش رو ظاهر میکنه. با ظهور امام زمان خیرات و برکات زمین ظاهر میشه. و دین خدا بر همه اعتقادات و اندیشه ها پیروز میشن ولو کره المشرکون. لهو طیبت، تمام مشکل اینجاست که امام حسین میفهمه. بفرمایند این نهمین فرزند زاده من له غیبتی غیبتی دارد، غایب میشد از دنیا، له غیبتی، مصیبت من و شما امروز غیبت امام زمان، یرتد فیها اقوام، یه عده‌ای در این غیبت دچار ارتداد میشن، دچار این که از دین برمیگردن، پشت میکنن. صلوات برای سلامتی خجوهای مظاهری که به مجلس میشن شده، یه سلامتی دارم. لهو قیبتون یرتد فیها اقوامون، امام زمان قیبتی دارد، در این قیبت یه عده‌ای دچار ارتداد می شود، و یسقط فیها علی الدین آخرون، اما یه عده‌ای به دین خودشون محکم می چسبند، یه عده‌ای بر می گردن، می گن خب اگه بود که آمده بود، اگه بود که پس کی می خواد بیاد، اگه بود که منتظر چه چیزیست؟ کی چقدر دیگه ظلم و ستم و بفرمایید اذیت و آزار شیعه، چند تا دیگه سر شیعه باید ببرن تا بخواد بیاد؟ یرتد، دچار ارتداد میشن، برمیگردن، اما یه عده‌ای ثابت و استوار بر دین خودشون میمانن، میگن نه آقامون هست، آقامون میاد، ما منتظرش هستیم. فیعذون، اینایی که انتظار میکشن مورد اذیت و آزار هم قرار میگیرن، اذیتشون میکنن، آزارشون میکنن. فیعذون و یقال لهم، بهشون میگن، به اونایی که ثابت و استوار بر اعتقاد به امام زمان موندن، میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، پس این وعده ای که خدا به شما داده، میگون بیا دنیا رو پر از عدل و داد میکنن، ظاهر خواهد شد، پس کی متى متا حاضر وعد، این وعده کی بخواد بیاد؟ اگه شما راست میگید و هست، پس کی میخواد بیاد؟ ببینیم حدیث اون 1500 سال پیشه، اما انگار همین حالا همین حرفا رو دارن میزنن، میگن پس کی میاد؟ متا حاضر وعد ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید که همچه آقایی هست، پس کی میخواد بیاد دیگه؟ چرا نمیاد؟ پس منتظر چیست؟ خب، اما شمایی که ثابت و استوار مانده ای و اعتقاد به امام زمانتون، و اما این الصابر فی غیبته علی العزا، او کسی که صبر بکند در غیبت امام زمان، مثل این بود بر اذیت و آزارهایی که به او میرسد بر اساس این اعتقاد، و تکذیب، اذیت و آزار رو اینی که میگن اعتقاد تو باطله، تکذیبش میکنن، به منزلت المجاهد به صرف، میدونی ثواب چی؟ ثواب شما به منزله کسیست که جهاد میکند با شمشیر بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله،
سلام شما سلام مجاهد با شمشیر در رکاب پیامبر خدا است. اگه ثابت استوار بمانی بر اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به مهدی موعود امام زمانه، ثوابت اینه، ثواب مجاهد در رکاب پیامبر پاد نوشته میشه. اگه برگردی و رفتی، دست از اعتقاد شستی، هیچی کافر شدی و رفتی. یه روایت از امام حسین علیه السلام بود در مورد امام زمان فرزندشون روز جمعه برات خوندم. عرض من تمام، فقط آقام رو میخوام دعوت کنیم به زیر این خیمه حسینی. آقایی برای من نقل کرده از قول مرحوم آیت الله سید رضای سعد، برادر امام موسی سعد، برادر بزرگ، و اون از قول کسی که قضیه براش واقع شده، یعنی مرحوم آیت الله سید حسین حائری در کرمانشاه بود. این داستان برمیگردد به حکومت رضاخان، که این آقا در خانه خودش در کرمانشاه که اهل علم اونجا و روحانی اون منطقه بود از دهه محرم روزه میخورد، صبح تا ظهر مجلس روزه داشت. یک آقای اومد از نجف پیش من، یه سیدی ادعاهایی داشت که من ارتباط دارم با ارواح. آمد از نجف کرمانشاه مهمان ما شد با ادعای ارتباط با ارواح. گفتم خب تو که با ارواح ارتباط داری، من یه سوال دارم، میخوام ببینم آیا این مجلس روزه دهه عاشورای ما مورد نظر بقیت الله اعظم امام زمان ارواح و نافدا هست یا نیست؟ تا اگه ارتباط داری رو من بگیم. میگفت یک گفت جواب میدم اجازه میدم. بعد مدتی پاسخ داد بله هست. خود آقام تو جلسه تو شرکت میکنن روز تاسوعا. نشانشم این است که منبری که آخر باید بیاد تو مجلس شما اون روز اول همه میاد. این منبری آخر خودش اول میاد و توسل پیدا می کند به امام زمان. روزه نمی خوند، توسل به امام زمان پیدا می کند. اشعاری در مدح امام زمان و مصیبت غیبت می خوند. اون وقت خود آقا تو مجلس حاضر می شد. گفت و رفت و منم یادم رفت. تا رسیدیم تا سوعا دیدم صبح همون آقا آمد، منبری آخرم اول وقت آمد. منبری کی بود؟ آقاییست به نام اشرف الواعظین، پدر مرحوم سلطان الواعظین است که شما شاید بعضیتون دیده بودیدش یا کتاباش هست، صاحب شبهای پیشاور و اینا. پدر ایش میگه اشرف الواعظین سید بهش گفتن بله.
حالا تعبیر اون منطقه در موردش این بود است که شاسه دقیقه
ایشون منبری دم زور بوده، اما صبح اول وقت میاد به صاحب خونم بگه من امرو تا صبح هیچ جا نمیخواستم منبر برم، صدا رو میخواستم بذارم برای فردا که آشوراست. قصه ماله دهه 20 شمسی است، قبل 20 شمسی هنوز بلندگو و اینا نیست، روزخونا باید صداشون رو روز آشورا آزاد میکردن و با صدای بلند روزه میخوندن تا به جمعیت برسه. بگه من صدام رو گرفته است، میخواستم بگذارم برای روز آشورا، بنابراین امروز هیچ مجلسی رو نمیرم تا فردا آشورا بتونم درست روزه بخونم. اما دیدم مجلس شما رو نمیشه تعطیل کرد، گفتم صبح اول وقت میرم اینجا و دیگه نمیرم جا. نشست رو منبر شروع کرد، ای گم گشته بیابانها، این اشعار رو بخوندن در وصف امام زمان. میگه تا این آقا اول وقت آمد و منبرم که چیزی بهش نگفتن، خودش شروع کرد اشعار در وصف امام زمان خوندن، من یادم افتاد به حرف اون بنده خدا. بلند شدم تو مجلس به گشتن ببینم، پس گفت آقا میام. گشتش دیدم بله پای حوض چند نفر با لباس محلی نشستن، اینا رو من نمیشناسم. رفتم جلو سلام کردم، یکیشون که وسط نشسته بود جواب سلام منو داد، بقیه هیچی جواب ندادن. از همین که اون جواب داد بقیه جواب ندادن، فهمیدم همون امام زمان است. سنایم همه زیر 40 سال بود. بعد به من گفتن برگرد سر جا. تا این رو گفتن من بلا فاصله بی اختیار برگشتم سر جا و خودم دم در مجلس. اون روزخونم اشرف الواعظی اون روز فقط اشعار در مدح و منقبت صاحب الزمان و مصیبت غیبت و عشق مردم به امام زمان خوند و مجلس از همون اول عشق میریخت تا آخر، اصلا به روزه و اینا نرسید، به خوندن مصیبت نرسید، فقط در مدح امام زمان شعر میخوند و مردم گریه میکردن. حالی در مجلس بعدم که تمام شد جلسه، من رفتم سراغ اونا ببینم خوشم، دیدم اثری ازشون نیست، نه آمدنشون رو ما متوجه شدیم نه رفتنشون، هیچ کدوم دیگه نبودم. اون چند نفری که با لباس محلی با حوض نشسته بودن دیگه نبودن. مرحوم آقای سعد آجا رضای سعد میگه این آمد، من پیش پدرم بودم، مرحوم آیت الله سید صدرالدین سعد، این آقا آمده بود این رو برای پدرم تعریف میکرد که آقای همچه داستانش. اون آقایی که برای ما نقل کرده اون میگه آقای سعد، آقای سید رضای سعد چرا برای من تعریف کرد این داستان را؟ میگه من ازش پرسیدم آه میشد در زمان غیبت امام زمان کسی خدمت امام زمان برسد در حالی که آقا را میشناسد؟ یعنی میدونه این که الان میبینه داره باش حرف میزنه امام زمانشه، میشه یا نه؟ چون در خیلی از تشرفها کسی که مشرف شده است زمان حضور و ملاقات امام زمان آقا رو نمیشناسه. وقتی فیض حضور رو از دست میده امام زمان رو میشناسه. بسیاری از تشرفات اینجوریست. لذا این سوال رو کرده این آقا، میشد که ما شخصی در زمان غیبت خدمت امام زمان برسه؟ همون وقت که فیض حضور رو دارد آقاش هم بشناسه که این آقا امام زمانه. میگفت این رو از آقا رضای سرد برسیدن رحمت الله علیه و ایشون جواب داد بله میشد و این داستان رو تمام کرد. آقای آس حسین حائری تو مجلس روزه خودش خدمت آقا مشرف شده طبق اونی که خودش نقل کرده و شناخته است. میگه وقتی آقا جواب سلام رو دادن فهمیدم و امام بزن یه سلامات فقط دلهاتون رو میخواستم متوجه خب پس تاریخ رو شما میگه که میگن که بگه شما که نگفتیم شاه اینجا بود که ما گفتیم شاه رفت ظالم بود بد بود. میگن که نمازش رو سید کن. بله سیده هنوز زنده است. عکسش هم بخواهی نشونه بدم کتاب خاطراتش هم چاپ کرده. تو کتاب خاطراتش هم خودش میگه من یکی از خاطراتش میگه من بودم که بر شاه ایران نماز خوندم گفتم سید عراقی است سید عبدال اسمش هم که عبدالجبار عرفاهی طالب ببخشید احسن سید طالب عرفاهی درسته؟ سید طالب عرفاهی کتابش هم چاپ شده خودش هم تو کتابش میگه من آمدم قاهره بودم بردم نماز خوندم. حالا نماز خوندن دلیل بر چیزی نمیشه. در روایات ما میگه صلوا علی من مات من اهل القبله و حسابه علی الله. هر کی شهادتین رو گفت و مرد شما برش نماز میخوان بعد حساب و کتابش با کیه؟ با خدا. شما وظیفتون نماز خوندنه حساب و کتابش با خدا. اما گفتم رضا خان پدرش کافر بود شاهد دارم برش به خاطر اینکه جنازه رضا خان رو که آوردن در قم بعد از جنگ جهانی و تشکیلات منتقل کردن از جزیره بعد موریس به ایران رو آوردن در قم جنازه 24 ساعت در ایوان طلای حضرت معصومه در قوم بود و شاه پیغام داد برا مرحوم آیت الله بروجردی تشریف بیارید بر جنازه بابام نماز بخونید. آیت الله بروجردی نیومد فرمودن من نمیام. از دربار دوباره پیغام آمد خب پس اگر خودتون تشریف نمیارید یکی رو بفرستید بر جنازه رضا خان نماز بخونم. اینه که من دارم میگم من به قول میکنم از آیت الله آسف مصطفی خونساری که از خصیصین و حواریون آیت الله بروجردی آیت الله بروجردی جواب دادن که من نه خودم میام نماز بخونم نه کسی رو میفرستم بر جنازه نماز بخونم و اگرم در قم کسی بر این جنازه نماز خون من از قم بیرونش می کنم. بیرونش می کنم. لذا اصلا حتی آخوندهای معمولی و فرض کنید اینا جرأت این که چون فهمیدن آیت الله بروجردی مخالفه جرأت این که کسی نماز بر رضا خون بخونه در قم کسی نکرد بعد 24 ساعت جنازه رو منتقل کردن تهران، توسط امام جمعه وقت تهران و اینا که دیگه آخوندهای درباری بوده، بعد جنازه نماز خونده شد و دفن شد. از این کار آیت الله بروجردی با جنازه رضاخان بنده استفاده میکنم. رضاخان چیه؟ پیش آیت الله بروجردی کافر است، مرتد. اگر مسلمان میدانستش، آیت الله بروجردی فقیهه، میدوند امام فرمودن صلوا علی من مات من اهل القبله و حسابه علی الله. هر مسلمانی رو به شما گفتن بیا نماز میتشو بخون، برو نماز میتشو بخون، حساب و کتاب و ایناش با کیه؟ با خداست. با شما که نماز خوندی نیست، روز قیامت و حساب و کتابش با خداست. اما نماز بر مسلمان جایز است، حتی اگه مسلمان سنی باشه. بر مسلمان سنی هم من آخوندشیه میتونم نماز بخونم، اما بر مسلمان سنی به طریق چی نماز میخونم؟ به طریق سنی نماز میخونم، یعنی با 4 تا تکبیر اما بر مرده شیعه با چه نماز میخونم؟ به طریقه شیعه، یعنی با 5 تا تکبیرت الاحرام 5 تا تکبیرت الاحرام چون اونا ولایت رو ندارن میشه 4 تا. اونایی که اهل ولایتن بنیان اسلام و علا 5 با 5 تا تکبیر. یعنی الان میگه یه مرده سنی بیارم به من بگم نماز بخون، اشکال نداره نماز بخونم با 4 تکبیر، مرده شیعه نماز بخونم با 5 تکبیر، هر کدام علی مذهب خودشون. حساب و کتاب اینا چه میشه؟ با من نیست، با خداست حساب و کتاب. اما کافر بیارم بگم نماز بخون، نماز خوندن بر کافر جایز نیست. توجه کردید؟ کافر نمیشه برش نماز خوند. با آیت الله بروجردی نه خودش نماز خوند بر رضا خان، نه اجازه داد کسی در قوم بخونه. پس آیت الله بروجردی او را کافر میدانست و صحیحش هم همینه. رضا خان مرتد دین نداره، شک نداره، مرتد مرتد است به جهت شواهدی هم هست بر ارتدادش. یکی کشف حجابش است که انجام داد و دیگری داستان تعطیلی مجالس امام حسینش است. و بازم بخم بگم زیاد دست دیگه ما را نبریم تو این مسیر. حالا دوباره یه چیز دیگه میپرسیم، من مجبور میشم وقت آقای کلباسی هم بگیرم. سلامتی سلام. بیاید ما امام زمان خود رو دعوت کنیم به این مجلس. با خوندن مصیبت عموش آقای عمو هم دارند، خود علی اکبر عموی امام زمان است. نمیخوام ببرم اتون روز تاسوعا و روزی خبر فرست، نه، روز هشتم روز جوان علی اکبر. این کاش قرآن ما اقتدا میکردن علی اکبر امام حسین که بعضیشون کردن و خوش آن به حال اونهایی که اقتدا به علی اکبر امام حسین و اونهایی که اقتدا کردن عزتش را هم تو دنیا و آخرت دیدن. عزتش جلو چشم دو دیروز و پریروز و پس پریروز توی مملکت یه جوانی رو تشریف کردن، یه جوان نجف آبادی. نتیجه مرحوم آیت الله شیخ احمد حجتی است، خیلی خوب. و دیدید که این جوان نجف آبادی توی مملکت چه به پا کرد. چرا؟ چون اقتدا کرد به جواب حسین ابن حسین. و کسی که اقتدا بکند به حسین و به جوانان حسین در دنیا و آخرت عزتمند است، به دلیل دعای مستجاب پیامبر خدا اللهم انصر من نصره و اخذل من خذله. هر که در راه حسین و راه علی وارد بشد خدا او رو یاری میکنه، و هر که خذله، ترجمه نکنید هر که علی و حسین رو خوار کنند، نه، علی و حسین هرگز خوار نخواهند شد. هر که در دفاع از علی و حسین علی سکوت کند او خودش خوار میشه. الله علی و حسین در بالاترین مقام، اونا خواری برشون متصور نیست. شیر را آر ناید از سلسله. عقیله بنی هاشم در زمان اسارت هم اسیرش کرده، دختر امیرالمومنین عقیله، صدیقه صغرا، زینب کبرا، آوردندش در اسارت به دارالاماره کوفه. ابن زیاد ملعون رو تخت امارت نشسته است، وقتی بیبی رو وارد میکنن بدون اطلاع میرن یه گوشه می نشینن. ابن زیاد میگه من هازه متنکره، این خانم جلیله بزرگ که وارد شد با این جلالت و عظمت رفت یه گوشه ای نشست، این کیه؟ یعنی ابن زیاد هم که اسیر زینب را آوردن در مجلسش از عظمت عقیله متحیر میماند. میگه این خانم مجلله که آمد، این زن رفت نشست، زن ها دورش نشستن و گوشه، این خانم کیه؟ بهش گفتن هیه بنت امیر المؤمنین. گفتم این دختر علی است، دختر علی اسیرم که باشد عظیم است و بزرگ است. پس بنابراین مخزول من خزنه، یعنی نه این که خدا هر که علی رو خوار کرد خدا خوارش کنه، نه، علی خوار نمیشد، حسین خوار نمیشد، عقیله دختر امیر المومنین خوار، اونا مطلقا خوار نمیشد. هر که پای دفاع از امیر المومنین، پای دفاع از حسین، پای دفاع از شیعیان کوتا آمد او خوار میشد، او خوار میشد، ساکت شد. او جایی که باید نعره بزنه، او جایی که باید بگه چیه اینا، هیچی نگفت. ما حالا چشممون تو چشم همه، چیکار داریم این حرفا رو بزنیم؟ و سکوت کرد. او خوار خواهد شد. اونایی که گفتن دعنا نعیش، بذار ما زندگی میرو کنیم، عیشمون روزی مونه، بابا ما چیکار داریم با این کار؟ عمر سعد هم همین بود، وقتی حضرت بهش گفتن از گندم ری نمیخوری یه خنده ای زد و گفت بابا از جوش نمیخوریم. بعد دیدید که چطوری از جوش خورد. اینه داستان. اما اونایی که آمدن خدمت امام حسین بودن افرادی، اون وقت تو سپاه عمر سعد بودن. آقا که ندا داد روز عاشورا هل من ناصر ینصر، تو مخاطب داره دو تا برادر به هم نگاه کردن، گفتن پسر پیغمبر داره هل من ناصر میخونه، ما نگاهش کنیم. از تو سپاه عمر سعد خداشون رو گذاشتن در دفاع از حسین، در دفاع از حسین جنگیدن، کشته شدن، شهید کربلا شد. اونا بردن یا عمر سعد بود؟
حر برد یا عمر سعد بود؟ حری که آمد در خدمت امام حسین بود.
خیلی نبریدم بیام سر عدیه اکرام امام حسین. چه جواب به چه جواب. در یک نقلی دارم در یکی از مناظر کسی آمد خدمت ابا آمد از مجاهای مظاهری هم بوز توید چون ایشان هم جواب از دست و در مقابل کسی که جواب از دست داده میگن مصیبت علی اکبر نخونه از پدران شهدا مادران شهدا که در مجلس هم بوز میخونه ببخش اما گریه خودتون رو هدیه کنید به روح همون شهدا، به روح همون جوانها، به روح همون جواب شهیدی که دیروز در نجف آباد دفن شد و به روح همه شهدای مدافع حرم که به نام حسین و به نام عقیده دختر امیر المومنین و به نام دختر 3 ساله امیر المومنین رقیه خاتون میدون رفتن به اسم اونا به نام اونا و جنگیدن و جان به جان آخرین تسلیم سلامش هدیه به روح اونها. در یکی از منازل کسی آمد خدمت ابوالحسن حسن بزرگترین لذت دنیا چیست؟ پاسخ بدن بزرگترین لذت دنیا این است که یک جوانی رو تربیت کنه بزرگش کنه بشه یه شاخه شمشاد مقابل روبروی متدین مؤدب به آداب به اخلاق این جوان رو همینجور که نگاش میکنی حذف میکنی این بزرگترین لذت دنیا رفت. در منزلگاه دیگری دوباره آمد آقا نشسته بودن سلام کرد حسین یه سؤال دارد سؤال دوم هم این از سخت‌ترین مصیبت دنیا چی؟ سخت‌ترین؟ سخت‌ترین رنج و مهنت دنیا چیست؟ آقا یه نگاهی بهش کردن گفتن همون جوانی ها که بهت گفتم همون جوانه اگه مقابل چشمات پرپر بشد جوانتو از دست بدی همون سخت‌ترین مصیبت دنیا هست اون سخت‌ترین مصیبت خدا حافظی کرد و رفت آقا فرمودن میدونید کی بود این؟ این خضر بود و میدونید به من چه خبر داد؟ خضر به من خبر شهادت جواب علی اکبر رو چه کرد حسن؟ از علی اکبر برات بگم چه جوابی؟ وقتی اصحاب همه میدان رفتن کشته شدن نوبت به بنی هاشم رسید یعنی بستگانم ابا خیش و قما پسر اموها برادرها یه مرتبه دیدن بنی هاشم هر کدام میخواستن سبقت بگیرن در اجازه میدان رفتن خدمت امام حسین بیان اجازه میدان بگیرن همه شد یه وقت دیدن علی بلند شد او اول کسی که باید میدان برن منم پسر حسین به برادرها به برادرزاده ها به پسر عموها به هیچ کس اجازه نداد گفت همه تون بنشینید اول کسی که باید میدان برد من پسر حسینم من باید جانم و دل فدا کنم برای پدر شما ببین چه معرفتی این معرفت به هیچ کس اجازه نداد لذا اولو تو زیارتنامه شما میخونید السلام عليك على أول قتيل
من نسل اول خطیب از بنی هاشم، اول شهید بنی هاشم علی اکبر، آمد دم خیمه ایستاد اجازه میدان. آقا حتی اصحاب را وقتی اجازه میدان میخواستم، اگه در حیم محرم نبود نمیگفتم این آقا، اما دلم میخواد عشق جاریش. آقا اصحابم که میامدن اجازه بگیرند یه قدری معطلشون میکردن، یه قدری باشون حرف میزدن، یه قدری صحبت میکردن. قاسم رو که دیگه داستانش مفصل، قاسم ابن حسن، اما وقتی علی دم خیمه ایستاد گفت پدر جان آیا فاستعذن الحسین فاذن، تا اجازه ها خواست آقا گفتن برو، یک کلمه علی رو معطل نکرد. میدونی چرا؟ چون علی خود حسین خودش است، بنابراین چرا معطلش کند؟ حسین آماده جانبازی است. استعذن فاذن، تو گفت آقا من برم میدم اجازه میخوام، آقا گفتن بذارم برو برو میدم، و علی عازم میدم شد. دیگه نمیخوام برات بگم چه گذشت، فقط یه وقتم صدا زد پدر جان منم رفتم، منم رفتم خدا حافظ. آقا با عبدالله بر سر بالین فرزند حاضر شده، اما چه حسینی، اما این حسین دیگه اون حسین نیست که بر سر بالین فرزند نشست. آقایی که حتی زنهای حرم را امن می کند آهسته گریه کنید، صدای گریه شما رو دشمن نشنود، مبادا خوشحال بشود این آقا بر سر بالید جوانش با صدای بلند اشک می‌ریزد. جوری حسین بر سر بالید علی گریه کرد، دوست و دشمن صدای گریه حسین رو شنید. یه جا دیگر امام حسین بلند گریه کرده سر بالین برادرش ابوالفضل، این دو جا آقا بلند گریه کرده. اما یه فرقی علی اکبر داره سر ابوالفضل نیست. فرقشو برات بگم، فرقش این است که ابوعبدالله فرزند پیامبر است، پیامبر رحمت للعالمین است، ابا عبدالله از اول کربلا تا آخرش هیچ جا نفرین نکرد، اما بر سر والید علی اینقدر دل آقا سوخت که نفرین کرد. قتل الله قوم قتلوک، ای پسرم خدا بکشد اون کسانی که تو را کشتن. نفرین ابا عبدالله فقط بر سر بالین علی است. بعدش چه؟ حالا آقا جنازه شهدا را خودشون منتقل می‌کردند، یا اصحاب را می‌آمدند دیگران منتقل می‌کردند. حالا از اصحاب که کسی نیست، حسین که نمی‌تواند این جنازه را منتقل کند، من نمی‌دونم چرا نمی‌تواند. آیا دیگه زانوهای حسین در اثر این دا قدرت ندارد؟ نمیدونم. آیا بدن قطعه قطعه شده است؟ داریم تو مقاتل قتلوه و اربن اربا، یعنی بدن علی اکبر رو اینا مثل گوشت قربانی تکه تکه کرده بودن. لذا آقا صدا زدن ای جوانان بنی هاشم بیایید و بدن علی را به طرف خیمه.
الا لعنت الله على القوم الظالمين من سيئهم الذين ظلموا من يغلق بلدهم ينتهكون باسمك العظيم العظام العز العجل الاكرم يا الله خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق اما عبدالله الحسین و به حق جوانش علی اکبر دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما در دنیا زیارتشون در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرما خدایا پروردگارا در این دهه و در دو ماه محرم و صفر ما را از عزاداران و گریه کنندگان بر امام حسین و اقامه کنندگان ماتم حسینی قرار بده خدا را پروردگار و دین ما مملکت ما آمین ما مذهب ما خودت از گزند حوادث مسئول و محفوظ بدار خدای ایران مملکت شیعه است به برکت حسین مملکت شیعه را از شرور آخرالزمان مسئول و محفوظ بدار خدای جوانان ما را به حق علی اکبر حسین از شرور آخرالزمان مسئول و محفوظ بدار خدای شهدای ما شهدای قبل از پیروزی انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم همه را با علی اکبر امام حسین محشور بفرما عاقبت همه ما ختم به خیر به نبی ما